شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم همراه با احسان مهرجو. رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما.
سلام، صبح شنبه بخیر دوست من.
رادیو هم صبح تو هم بخیر باشه. صبح شنبه بخیر باشه.
آره شنبه مهمه.
22 دی ماه، امیدوارم که هم اول هفته خوب رو آغاز کرده باشیم و هم تو آخر هفته بتونیم به خوبی با قدرت بریم جلو.
رادیو به برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی میاندازیم به جهان اطرافمون، میجوییم و میکاویم و چیکار میکنیم آقای مهرجو؟
و سوال خلق میکنیم، خلق و پاسخ کشف میکنیم.
آره در پیش، حالا اگر پاسخ هم کشف نکردیم اشکالی نداره ها،
همون قد که سوال خلق میکنیم.
سوال کیفیت دیوز. سوال مسئله مهمیه. ما تو رادیو دنبال بالا بردن کیفیت سوالاتمون هستیم. هر چقدر در واقع خلاقانه تر، هر چقدر متصل به جهان باشه، خب بهتره دیگه. جاید. حالا البته خیلی از سوالات بشر هم در طول تاریخ سوالایی بوده که دور از دسترسش بوده. مثلا پرنده ها میپریدن میگفته چجوری این بلند میشه که من نمیتونم بلند شم از روی زمین. خیلی سواله به نظر خیالیه، برای ما الان طبیعیه چون بال داره، سوار هواپیما میشیم، میتونیم ما بپریم، با چتر بپریم و غیره و اینها. ولی در زمان خودش اون کسی مثل لئوناردو داوینچی که میومده طراحی میکرده بال پرنده ها رو که جادوی در واقع پرواز رو بفهمه، از آدم های دیگه پیش بوده دیگه، یعنی فرق داشته با بقیه. حالا تو یه سوال طرح کن به سبک لئوناردو داوینچی آقای مرجو.
اگر من الان بخوام مثلا اینجا داد بزنم،
داد بزنم چی؟
صدای من، فریاد من سریعتر با سرعت بیشتری منتشر میشه به کسی که تو مثلا 100 متری میرسه، یا مثلا زیر آب تو دریا باشم؟
معلومه تو دریا مقاومت بیشتری وجوده، ما همینطوری حرف میزنیم خودمون هم نمیشنویم.
خب زیر آب کمتر میشنویم که تو زیر دریا.
زیر آب کمتر میشنویم.
پس بیرون داد بزنیم سریعتر شنیده میشه.
اصلا سریعتر که اصلا انتقال صدا فکر کنم به واسطه جابجایی مولکول های هوا اتفاق میفته دیگه.
خب درسته.
مثلا دیوار صوتی میشکنه هواپیما.
درسته.
مولکول ها در واقع در یک
خب کجا مولکول آب مولکول بیشتره؟ تو آب یا تو هوا؟
تو آب بیشتره.
پس تو آب سریعتر منتشر میشه. ناواضح میشنوی ولی صدای سریعتر میرسه اونجا. چون صدا یک موج مکانیکیه. یعنی باید مولکول های هوا جابجا بشن و مرتعش بشن.
بله.
اصطلاحاً
مولکول هوا نیستش که تو
مولکول آه. مولکول های آره
هر مولکولی
آره محیط بهتره این مولکول های محیط. بعد یا بهتره بگم اون موج صدای من با به حرکت در آوردن مرتعش کردن مولکول های اون محیطی که توش هست منتقل میشه دیگه.
فهمیدن.
خب تو محیط غلیظ‌تر، هر چقدر محیط غلیظ‌تر باشه این انتقال سریع‌تر انجام میشه.
آها. پس با این حساب تو فضا که تراکم مولکولی کم هست
اصلا صدا منتقل نمیشه.
عجب.
یعنی تو خلاء شما اصلا صدای منتقل نمیشه.
داد بزنی که نمیشه. همینقدر کافی بودش. اصلا من دقیقاً دنبال همچین سوالی بودم در برنامه رادیوم. بریم برنامه امروز شروع بکنیم با میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. یک شرکت دانش بنیان ایرانی تجهیزات پیشرفته‌ای برای نگهداری طولانی مدت نمونه‌های بیولوژیکی مثل خون، پلاسما و واکسن تولید کرده. این دیپ فریزرها قادرن در دمای منفی 40 تا منفی 80 درجه سانتیگراد این مواد رو نگهداری کنند. مدیرعامل این شرکت به جزئیات این دستاورد اشاره کرد و گفت که این تجهیزات مجهز به کنترلر دیجیتال، سیستم گرمایش دور درها و درهای عایق شده هستند. این شرکت همچنین محصولاتی مثل یخچال‌های آزمایشگاهی و دستگاه‌های فریز درایر تولید کرده که برای خشک کردن و نگهداری طولانی مدت مواد آزمایشگاهی استفاده می‌شوند. این تجهیزات با مهندسی معکوس و متناسب با نیازهای داخلی بومی‌سازی شدند و با رفع چالش‌های تولید و حمایت‌های بیشتر این محصولات به بازارهای جهانی راه می‌یابند. بزرگترین مجموعه اهرام جهان در سودان. بزرگترین مجموعه اهرام جهان نه در مصر بلکه در سودان قرار داره و شامل 220 تا 255 هرمه، بیش از دو برابر اهرام مصر. این اهرام که در شهر باستانی مروه ساخته شدند، بخشی از میراث پادشاهی کوش هستند. امپراتوری قدرتمندی که از حدود 800 قبل از میلاد تا 350 میلادی شکوفا بود و حتی مصر رو برای مدتی فتح کرد. اهرام سودان کوچکتر و شیبدارتر از اهرام مصرند و مقبره های سلطنتی بودند که بیش از 41 پادشاه و ملکه رو در خودشون جای دادند. با وجود اهمیت تاریخی، این بناها قرنها نادیده گرفته شدند. در دهه 1830، جوزف فرلینی، شکارچی گنج ایتالیایی، بسیاری از این اهرام رو برای یافتن طلا تخریب کرد و آثار تخریب او هنوز هم قابل مشاهده است. این اهرام امروز به عنوان بخشی از میراث ناشناخته آفریقا نیازمند حفاظت بیشتری هستند. و دانشمندان رباتی طراحی کردند که حرکات ماساژ چینی رو برای اهداف درمانی تقلید می‌کند. این ربات جدید که توسط پژوهشگران دانشگاه جیاوتونگ شانگهای و دانشگاه علم و فناوری شانگهای ساخته شده و برای استفاده در مراکز بهداشتی و درمانی طراحی شده تا به بیمارانی که درد یا ناراحتی‌های مختلف دارند کمک کند. این سامانه رباتیک شامل دو بازوی رباتیکه که در انتهای هر کدوم یک دست چند کاربردی شبیه به دست انسان نصب شده. این دست مکانیکی قادر به تقلید روش‌های مختلف ماساژ طب سنتی چینه. پژوهشگران برای طراحی این ربات از داده‌های جمع‌آوری شده از حرکات درمانگران طب سنتی چین با استفاده از سامانه‌های ضبط حرکات و ابزار اندازه‌گیری قدرت ماساژ استفاده کردند. سپس از این داده‌ها برای آموزش الگوریتم‌های یادگیری ماشین به منظور کنترل و برنامه‌ریزی حرکات ربات بهره‌برداری کردند. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم خانم دکتر مهناز خیاطی، متخصص ترویج کشاورزی همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، ما پیشتر راجع به موضوعات مختلف علمی و به نوعی کشاورزی صحبت کردیم، راجع به فناوری‌ها صحبت کردیم، راجع به خاک و آب و باد و همه اینا صحبت کردیم، اما امروز می‌خوام برسیم به خونه. امروز روز جهانی گیاهان خانگی هستش. بعد بگیم گیاهان خانگی، درسته؟ گیاهان در منزل، گیاهان آپارتمانی. بله. چرا بهش میگه آپارتمانی، چرا نمیگیم در خانه؟ چون برای
خب به خاطر اینکه
آپارتمان،
به خاطر کمبود نور و این داستانا میشه گیاهان آپارتمانی دیگه.
و حالا لطفاً خانم آقایان با من آشنا بشید، یکی از قاتلان بلفطره گیاهان آپارتمانی هستم. خیلی از این موضوع ناراحتم، پشیمونم و لطفاً منو شطرنجی بکنید. خانم دکتر، میخوایم با شما 10 روش برای کشتن گیاهان آپارتمانی رو که ناخواسته اتفاق میفته مرور بکنیم. برای اینکه بدونیم چی کار نکنیم، بهتره بگیم که چه اتفاقی میفته که یه گیاه از بین میره.
درسته.
از اولی شروع کنیم.
البته که شما فکر کنم سبقه طولانی در این مورد داریم. فکر کنم این ده روش رو شما سریع بتون 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
بی توجهی. اصلی ترین ماجرا اینه که ما یک موجود زنده رو نادیده میگیریم که این موجود موجود زنده است، نیاز به رسیدگی داره، نیاز به توجه داره. من نمیدونم، عجیبه. مادر من یه گلدون بنفشه آفریقایی داره پر گل همیشه همه فصل.
خیلی عمالی.
یا یکی دیگه از دوستانم عباس همیشه این گل‌های ارکیده‌شون در حال قنچه دادن و ساقه و اینهاست و من حیرت زدم میگم چرا اینا میتونن نگه دارن من نمیتونم نگه دارم.
البته بگم خدمتتون که خیلی اوقات هم از زیادی توجه ما گل و گیاهمون از بین میبریم. آره مثلا یکی از اون 10 تایی که میتونم بشمارم براتون آبیاری نامناسب و آبیاری زیاد گل و گیاهه. وقتی که آبیاری رو زیاد انجام میدیم یه جورایی ریشه رو خفه میکنیم، یعنی اکسیژن خاک رو کم میکنیم، خلل فرج خاک پر از آب میشه و بعد خب ریشه بهش هوا نمیرسه، اکسیژن نمیرسه، در نهایت باعث مردن ریشه میشه.
خب چجوریه که ما بعضی از گیاه ها رو همیشه تو آب نگه میداریم، ریشه هم میدن، ریشه های پهناوری هم میدن، ولی اونا دو چرا خفگی چرا نمیشن؟
خب ما کدوم گیاهامون رو توی آب نگه میداریم؟
اسمشون رو اگه
مثلا پوتوس رو من دیدم که آره. آره میذارن توی آب
اونم که همینطوری میره تو ادارام با میخ میزنن به دیوار.
درسته. اونم بعد از تقریبا چندین ماه دیگه کم کم رشد خودش متوقف میشه دیگه، رشدی نداره. یعنی ما حتی بامبر هم باید بعد از یه مدتی درون یک خاک مرطوبی بکاریم. بعضی از گیاها آبزی هستن مثلا نیلوفر آبی، ولی خب اون مکانیسمشون کاملا متفاوته با گیاهان آپارتمانی.
پس زیاد آب دادن از دلایل در واقع کشتن
بله
گیاهانه.
چون باعث بروز بیماری‌های قارچی هم میشه، باعث از بین رفتن مواد مغذی خاک میشه. ما وقتی که آبیاری رو زیاد انجام میدیم مواد مغذی خاک ممکنه که شسته بشن، یک جایی جمع بشن، باعث تجمع نیترات توی بخشی از خاک بشه، در نهایت خاک شور بشه، نمک خاک زیاد میشه و خب تنش‌های در واقع محیطی رو هم ما داریم برای اون گیاهمون ایجاد می‌کنیم دیگه.
و این در واقع یکی از اتفاقات، گیاه به آب نیاز داره ولی ما اونقدر غرقابیش میکنیم که دیگه نمیتونه.
حالا تازه گاهی اوقات ما چایی هم میدیم، مثلا تای چایمون اضافه است رد میشن
اصلا نه توفاله چایی برخی میریزن تای گیاهشون. این اصلا
نه اصلا کار اشتباهیه. نه اصلا کار اشتباهیه چون مواد مغذی که نداره، فقط
باعث
سبک شدن خاک میشه که ما گیاهان آپارتمانیمون خاکی که دارن خاک تقریبا نیمه سبکی هستش، اصلا نیازی نیستش اضافه کردن مثلا همین توفاله چایی، نمیدونم پوست تخم مرغ، نمیدونم این پرتقال و اینجور چیزایی که خشک میکنن و میریزن، همه اینا باعث میشه که فضای خاک رو ما قارچی، باکتریایی و کلا باعث ایجاد آفت در خاک بشیم.
عجب. بله. پس خاک باید چطور باشه خانم دکتر؟ یه دونه خلال دندون به من گفتید یه دفعه که داخل خاک بکنم ببینم اگر خاک هنوز مرطوبه، هنوز وقت آب دادنش نیستش، یا دستگاه رطوبت سنج خاک بذارم؟
اونم یه نوع دستگاه رطوبت سنج خاک هم هستش. راحت ترین راهش اینه که بله همین که عرض کردم خدمتتون، خلال دندون یا مثلا لوله خودکار رو وارد خاک بکنیم و بعد ببینیم اگر که، یا حتی انگشتمون رو اگر که خاک چسبید به مثلا اون حالا خلال دندون یا انگشت، مشخصه که این خاک مرطوبه. اگر که خب نه چسبید، یا مثلا لایه روی خاک رو حتی بزنیم کنار ببینیم اگر خاک زیری پررنگ رطوبت، حالت رطوبتی هستش که اون خاک هنوز نیاز به آبیاری نداره. به خصوص توی کاکتوس و ساکولنت ها آبیاری خیلی کمتری احتیاج دارن. مثلا ما باید بذاریم یک سوم خاکمون خشک بشه بعد آبیاری رو انجام بدیم. توی بقیه گیاهان آپارتمانی همین منوالی که گفتم، لوله خودکار رو یا انگشت رو، اینا به اندازه حالا 2-3 سانتی متر هم اگر که دیدیم خشک شده میتونیم آبیاریمون رو انجام بدیم. ولی اصلا این معیاری که گل فروشا میگن 2-3 روز بعد، 4-5 روز بعد آبیاری بکنین، اینو در نظر نگیرین، چون فضای گلخونه، فضای گلفروشی، رطوبتش، دماش با و نورش به خصوص با خونه های ما متفاوته. بابت همین نمیتونیم مثلا اونو معیار قرار بدیم بگیم گلخونه گفته که 2-3 روز بعد آبیاری کنی، ولی خب ممکنه که هنوز خیس باشه فضای خاک ما.
اینکه کود بریزیم برای گیاه، چون گیاه نیاز به غذا هم داره دیگه، درست بخشیشو از فتوسنتز و نور خورشید داره به دست میاره ولی بخشش هم نیاز به غذای گیاه هستش. نیاز به غذاشو چجوری ما باید برآورده کنیم؟ با کودهای مختلف یا نه میتونیم حتی میانبر بزنیم؟ فرض کنید همون ماجرای توفاله چای اگه مثلا چای دم نکشیده رو بریزیم آیا مثلا مقاومت
نه
بیشتری؟
اصلا نباید چای بریزیم کلا. ببینین چیزی مثل چای، قهوه که اینا اشتباهن،
حتی قهوه آن پودر،
خود قهوه یعنی مخلوطی از آب و در واقع پودر قهوه که تولید شده یا پودر قهوه، اینا همه فضای خاک رو اسیدی میکنه و خاک رو از مواد مغذی خالی میکنه. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، ما زمانی که گل رو میگیریم، گل آپارتمانی یا آپارتمانی رو میگیریم، قاعدتا گل فروش باید یک خاک مناسبی رو داخل گلدون ما ریخته باشه که شامل مواد مغذی باشه. تا 6 ماه نیاز نیستش که ما مواد مغذی به خاک بدیم. یکی از در واقع از اون 10 تا عاملی که باعث از بین رفتن گل و گیاه آپارتمانی میشه اینه که ما بی‌محابا مواد غذایی زیادی مثل خاک‌های کودهای مایع یا حالا کود و خاکی که ترکیب با همه بیش از حد میدیم و خب این باعث در واقع زیاد شدن عنصر نیتروژن و فسفر و پتاسیم، عناصر درشت مغذی خاک میشن و گیاه در نهایت میسوزه دیگه.
خب اتفاقا همین می‌خواستم بپرسم، ما غذا زیاد بخوریم چاق میشیم، گیاه‌ها زیاد غذا بخورن چاق نمیشن؟
میسوزن.
میسوزن یعنی میسوزن یعنی که
یعنی خشک میشن.
خشک میشن؟
بله دقیقاً، مثل همون حالت که بهشون مواد غذایی نرسه خشک میشن، اینا هم وقتی زیاد بهشون مواد غذایی برسه باعث به اصطلاح میگیم سوختگی گیاه خشک شدن.
خب یه گیاه توی جنگل کود که بهش نمیرسه خانم دکتر، یه گیاهی توی جنگل داره رشد پیدا میکنه، اینها چطور تو جنگل دووم میاره و نیازی نیست خاکشو عوض بکنن، نیازی نیستش که چیزی بریزن، کودی بریزن پاش، چطور اونجا میتونه دووم بیاره ولی تو آپارتمان ما بعد از یه مدتی بهش کود بدیم؟
درسته. ببینین فضای جنگل خب زمینه ولی گلدون یک فضای بسته است و امکان این فرایند تجزیه شدن اون حالا برگ ها، نمیدونم ریشه ها، فرایندی که توی جنگل اتفاق میفته برای تولید خاک
طبیعیه.
رو نداره. بله تو جنگل
خیلی طبیعیه، زمینی که موجودات هم میافتن از بین میرن،
فعالیت کرمای خاکی خب بیشتره. آها. حشرات بیشتری در رفت آمدن تو خاکی که توی جنگل به قول شما موجودات زنده هستن که وقتی که اینا میمیرن به هر حال تبدیل میشن. بله تجزیه میشن، مواد مغذی
رو به گیاه میدن. پس اینو تو گیاهای آپارتمانی ما هستیم که بهش اضافه باید بکنیم. این که مثلا فرض بکنید مثلا کرم خاکی پیدا بکنیم تو باغچه بیایم بندازیم توی گیاهمون توی گلدونمون خوب خواهیم دکتر؟
کرم خاکی اگه واقعا تشخیص بدیم که اون کرم خاکیه، از این کرمایی که گردش میکنیم همتی شبیه توپ میشه، میتونیم
اون از اونا
خیلی شبیه شلنگن درازن گرد میشه. خوب. اونا کرمای خاکی هن که خیلی مفیدن. وقتی که حالا اون مواد غذایی داخل خاک رو میخورن از فضولاتشون برای ما کود مناسب و بله
زمینی که حفره‌هایی که ایجاد میکنن توی خاک باعث میشه
اکسیژن
که تنفس
میشه.
در واقع
بله،
برای گیاه
بله،
فراهم بشه.
بله.
اگر در واقع کرم خاکی نداریم خودمون مثلا با یه چوبی همینطور هی سوراخش بکنیم که مثلا هوا؟
نه نیازی نیست به همچین کاری. یکی از در واقع نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم تعویض خاک و تعویض گلدونه. ما وقتی که گیاه رو میگیریم اگر که بعد از یک سال ببینیم که از ته زهکش گلدون داره ریشه میزنه بیرون یا اصلا رشد گیاهمون کم شده، متوقف شده، تقریبا بعد از یک سال حالا یا یک و نیم سال متوجه میشیم که باید خاک رو تغییر بدیم، گلدون رو کم بزرگتر بکنیم. یکی از نشونه‌هاش گفتم همین، دو تا از نشونه‌هاش گفتم، یکی ریشه بزنه از زهکش بیرون، یکی دیگه خود گلدون، خود گیاه دیگه رشد نکنه. مورد بعدش اینه که تاج گیاه خیلی پرپشت میشه و دیگه داره از دهانه گلدون میزنه بیرون. آها. اون مشخصه که پس ریشه دو برابر این در واقع تاج گیاه رشد کرده، پس ما نیاز داریم که گلدون رو عوض بکنیم. این همین کار باعث میشه که اکسیژن رسانی، این تغییر گلدون، تغییر خاک، تعویض خاک، اکسیژن رسانی لازم رو انجام میده.
ریشه ممکن نیست سردش بشه وقتی میاریمش بیرون؟
اگر تو فصل سرد داریم این کارو انجام میدیم، توی بالکن و به قولی فضای باز و حیات نباید این کار رو انجام بدیم. اگر امکانش نیست، بعضی گلدونا خیلی بزرگن، میتونیم که البته ما در مورد گیاهان آپارتمانی داریم صحبت میکنیم، ولی خب برای تو بالکن و اینا ما نگه داریم، مثلا مثل یوکا توی فضای داخل خونه باشه از بین میره، حتما باید اکسیژن رسانی به در واقع تاج گیاه هم برسه. حتما باید اون در واقع گیاهو که ما آوردیم بیرون از خاک سری دورش یک حالا مشمعی یه سفره نازکی دور ریشه بپیچیم که سرما نگیره به ریشه ها، یه تنش هوایی، تنش دمایی برای گیاه ایجاد نشه. و حالا اگه تو خونه هم باشه یا فصل گرما باشه که دیگه مشکلی نیستش.
داشتی 10 موردی که باعث قتل گیاهان میشه رو میگفتیم، 3 تاشو بهش رسیدیم فکر کنم، درسته؟
بله بله.
یکی تغذیه گیاه بود، یکی
آبیاری زیاده،
آبیاری زیاد بود، یکی هم ریشه بود که گلدان کوچک هست نسبت به
تعویض گلدان که باید گلدان انجامش بدیم. اگر حالا یه مورد دیگه ای هم بگیم، یه وقتایی ما میایم زودتر این گلدون رو تعویض میکنیم،
خب خاکش بیشتر میشه.
خاکش بیشتر میشه، فضای ریشه وقتی بیشتر میشه به جای اینکه توی قسمت رشد بره قسمت سبزینه گیاه و برگش و ساقش و گلش، میره به سمت اینکه هی ریشه رو فراختر میکنه عجب. بیشتر میکنه، میره به سمت ریشه زایی. اونم اون کار هم کار اشتباهیه، نباید همچین کار انجام بدیم.
یه سری گلدونایی هست که این گیاهای بونسای درش نگه می‌دارن، گیاهایی که در واقع تحت یک شرایطی در واقع رشد کردن. گیاه در واقع گلدان شبیه یک بشقاب پهن با یک ضخامتی، اونها در واقع بهتره برای هر گیاهی، چون این روزا برای شکل و قیافه هم هست که گلدان رو انتخاب ما میکنیم، یا گلدانی که عمیق باشه یعنی ارتفاع زیادتری داشته باشه. چه گلدونی برای چه گیاهی مناسبه؟
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین. در مورد گلدونا یادتونه ما قدیم توی حیاطای خونه هامون گلدونای سفالی کوزه ای مانند یا حالت زوزنقه ای داشتیم. بهترین حالت گلدون اون مدل گلدونه که هم جنس سفالی باشه، همین که اون شکل و شمایل گلدون به اون حالت باشه. گلدونایی که فلزیان یا گلدونایی که خیلی عمیقن، یعنی استوانه‌ان و خیلی عمیقن، یا همین گلدونای بونسای که فرمودین تختن و فضایی که میخواد ریشه به سمت حالا عمودی هم خودش رو ریشه دوانی بکنه فضایی وجود نداره، اون گلدونا گلدونای مناسبی نیستن. پس ما باید یک عمق مناسب، نه خیلی زیاد، و یک در واقع سطح مناسب داشته باشیم از گلدون. بهترین حالت گلدونایی هن که دایره ای شکلن، استوانه ای نیستن، حالت زوزنقه ای هستن. توی گلدونا از لحاظ جنس اول سفالیا هستن، بعد سرامیکیا هستن، گلدون چینی خوبه، و در نهایت مثلا گلدونای فلزی. این ما بین گلدونای پلاستیکی هم گلدونای خوبی هن، ولی گلدونای فلزی اصلا گزینه‌های مناسبی برای کاشت نیستن.
عجب. چرا؟ چون واکنش ممکنه.
بله بله، وقتی که حالا ما آبیاری انجام میدیم یا عناصر غذایی به صورت مایع اضافه میکنیم، واکنش های حالا شیمیایی بین خاک و اون در واقع ریشه و اون فضای داخلی بخش فلزی گلدون ایجاد میشه.
متشکرم. با دکتر مهناز خیاطی متخصص ترویج کشاورزی در رادیو امروز داریم صحبت میکنیم راجع به اتفاقی که شاید شما مثل من در فهرست همون مجرم ها باشید. من خودم مجرم میدونم که هر گیاهی رو بهم بدن خشکش میکنم، از این موضوع خیلی ناراحتم، دنبال این هستم که برطرفشم بکنم، ولی انقدر این دامنه اطلاعات راجع به گیاه ها باید وسیع باشه، یه دفعه میبینید برگش زرد شده، یه دفعه میبینید سفید شده، یه دفعه میبینید پررنگ شده، یه دفعه میبینید لک شده، هزار تا اتفاق برای یه گیاه رخ میده و من گیج میشم و ترجیح میدم که بگم باشه، تو به حال خودت باش، منم به حال خودم. این گفتگو رو همچنان ادامه میدیم احسان،
اما بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با خانم مروا کاظم‌زاده که یک کتابی رو برامون انتخاب کرده و بخش از اون رو میخونه. برمیگردیم و بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
به نظرتون چرا ما به داستان‌ها نیاز داریم؟ ذهن انسان در حقیقت یک داستانگوه. ما نه تنها برای سرگرمی، بلکه برای زنده موندن هم داستانها رو خلق می‌کنیم. در لحظه ای که با مشکلی روبرو میشید، مغز شما مثل یک نویسنده حرفه‌ای شروع به ساختن روایت میکنه. این روایت ها به ما کمک میکنن تا گذشته رو درک کنیم، آینده رو پیش بینی کنیم و با دیگران ارتباط برقرار کنیم. اما چرا داستان ها اینقدر قدرتمند هستند؟ پاسخ در ساختار مغز ما نهفته است. مغز ما عاشق الگوها و معناهاست. وقتی اطلاعات پراکنده‌ای دریافت می‌کنیم، ذهنمون به طور خودکار اونها رو به یک تصویر کلی تبدیل می‌کنه. حتی اگر این تصویر واقعی نباشه. یکی از دلایلیه که ما به راحتی فریب داستان‌ها رو می‌خوریم و حتی اگر بدونیم اونها تخیلی هستند. تحقیقات نشون میده که حتی در خواب ذهن ما به طور ناخودآگاه در حال ساختن روایته. رویاها شاید عجیب و غیر منطقی به نظر برسن، اما در واقع ابزاری برای پردازش اطلاعات روزانه و آماده شدن برای چالش‌های آینده هستند. نکته جالب اینه که ما از طریق داستان‌ها میتونیم با دیگران ارتباط عمیق‌تری برقرار کنیم. وقتی یک داستان رو میشنویم، مغز ما همون واکنش‌هایی رو نشون میده که گوینده تجربه کرده. این ویژگی خاص داستان رو به ابزاری بی‌نظیر برای ایجاد همدلی و ارتباطات انسانی تبدیل می‌کنه. به همین دلیل هم هست که داستان‌ها چه واقعی چه تخیلی بخشی جدا نشدنی از زندگی ما هستند و احتمالاً هم همیشه خواهند بود. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب حیوان قصه‌گو به نویسندگی جاناتان گاتشال. انسان‌ها در مناظر باورپذیر زندگی می‌کنند. با این حال خیالات رو می‌پرورونند و رمان‌ها، فیلم‌ها و نمایش‌ها رو دوست دارند. حتی رویدادهای ورزشی و یا دادرسی‌های جنایی به عنوان روایتی داستان‌گونه اتفاق می‌افتند. در کتاب حیوان قصه‌گو نویسنده کتاب جاناتان گاتشال ادعا می‌کنه که داستان‌ها به ما کمک می‌کنند تا از مشکلات پیچیده اجتماعی زندگیمون استفاده کنیم. درست همونطوری که شبیه‌سازهای پرواز خلبانان رو برای شرایط دشوار آماده می‌کنند. داستان‌گویی مانند سایر رفتارها برای اطمینان از بقای ما تکاملی یافتند. با استفاده از آخرین تحقیقات در علوم اعصاب، روانشناسی و زیست‌شناسی تکاملی، نویسنده به ما میگه که حیوان قصه‌گویی به چه معناست و توضیح میده چگونه داستان‌ها میتونن جهان رو به سمت بهتر شدن سوق بدن. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی من و احسان مهرجو با خانم دکتر مهرناز خیاطی، متخصص ترویج کشاورزی، در رادیوم امروز. سوژمون 10 راه حل برای قتل گیاهان آپارتمانی به مناسبت روز جهانی گیاهان آپارتمانی و من چون خودم جزو همون مجرمان اصلی هستم، دارم دنبال راه حلی میگردم که راه حل متفاوتی باشه برای از بین بردن یک گیاه. تا الان هر چی راه حل گفتید خانم دکتر، همه رو من خیلی بهش متوجه بودم. مثلا اینکه خاک گیاه نیاز به غنی سازی داره، بعد از یه مدت دوره‌ای باید بهش توجه کرد، با کودهایی باید اون رو غنی کرد. اینجور که گفتید باید عمق گلدان، فرم گلدان، شکل گلدان مناسب گیاه باشه، نه اونقدر بزرگ باشه که ریشه شروع بکنه به رشد کردن و بدنه گیاه در واقع کوچک اندام باقی بمونه، چه برعکسش که ریشه متوقف شده رشدش و این ساقه و بدنه و برکاس که داره بزرگ میشه. و یک نکته دیگه هم که گفتید آبیاری بیش از حد بود.
بله بله.
یه چیز دیگه هم گفتین خانم دکتر، کی آدم رفت
در مورد این که حالا ما تعویض گلدانمون رو باید داشته باشیم. و این وسط در مورد خاک قدیمی هم بگم خدمتتون که خاکای قدیمی به خاطر اینکه اسیدی میشن و اصولا اصلا تو پایه خاکای گلدونمون ما خاک پیتماس رو داریم و اون بعد از یه مدتی اسیدی میکنه خاک رو، بهتره که خاک ها تجدید بشن هر یک سال یه بار. و اینکه در مورد رطوبت و نور و دما هم بیایم با هم گفتگو بکنیم. اینکه خب این گیاهان آپارتمانی اصلا اساسشون از در واقع یک محیط جنگلی پر رطوبت و با نور مناسب بوده. حالا ما اینا رو آوردیم داخل خونه هامون که نور کمی دارن. گاهی اوقات ما اینا رو توی زمستون نزدیک مثلا از لحاظ دمایی نزدیک شوفاژ میذاریم یا نزدیک آشپزخونه میذاریم که اون گاز مونوکسید کربن باعث بشه گیاه از بین بره. باید حتما توی فضایی باشه که دماش مثلا 15 تا 25 درجه سانتیگراد.
اصلا تو آشپزخونه جای مناسبی نیست.
اصلا جای مناسبی نیستش. اون گازی که موقع روشن موقعی که داریم غذا میپزیم در واقع اون مونوکسید کربنی که تولید میشه اکسیژن رو از گیاه میگیره، به خصوص کاجای آبیه، کاجای مطبقی که داریم اصلا فضاش نباید دور و اطراف در واقع آشپزخونه باشه. بله بله.
و اینکه پس توی آشپزخونه ما میخوایم مثلا یه گیاه داشته باشیم چی بذاریم؟ مثلا
ببینیم بهترین جای اینه که
ارکیده گذاشتم و انقدر خوبم رشد کرد،
احتمالاً مثلا دور از گاز، بعد تهویه هوا رو انجام میدن، تهویه خوبی رو دارن، نزدیک مثلا گرمای حالا فنکوئل یا
پشت پنجره است.
پشت پنجره. و البته نکته خیلی مهم که بهترین جا پنجره های جنوبیه، یعنی یه سایه آفتابی بعد وجود داشته باشه. آها. اگر که ما آفتاب زیادی داریم باید حتما یه پرده نازکی کشیده بشه بین گلدونمون و پنجره.
چطور این گلدون تو طبیعت زیر آفتابه و هیچ چیش نمیشه؟
عرض کنم خدمتتون، ببینین اونجا فضا باز، اکسیژن رسانی راحته و بعد پنجره یه خاصیت ذره بینی ایجاد میکنه. بله. اصلا برای گیاه باعث
تمرکز اون پدیده گلخانه ای و بله، بعد بله. خشکم هستش تو آشپزخونه به خاطر بله، اینکه بله. شعله ها روشنه.
بله بله.
خب پس اگر من ببرم گلدانم و بذارم داخل حمام وضع بهتری داره؟
نکته خیلی خوب. ببینین رطوبت خیلی مهمه تو گل و گیاه. گاهی اوقات که ما فضای خونه خشک پیشنهاد میکنیم که از دستگاه های بخور استفاده کنم، بخورهای سرد. اما اگه امکانش نباشه برای بعضی از گیاهان ما پیشنهاد میکنیم که هفته یه بار گل و گیاهامونو ببریم حموم. اینطوری که گوشه حمام میتونن بچینن گل و گیاهشون و گلدونشون رو، اگر لازم بود حتی آبشویی انجام بدن، ولی نه طوری که خاک بزنه بیرون. آه. یعنی با دوش دستی با یک زاویه‌ای به صورت ملایم اون آبشویی رو انجام، برگا رو اصلا آبشویی کنن. برگا رو آبشویی کنن، مثلا دوش باز باشه، یه دمای مناسبی باشه، بنزه چند دقیقه، خیلی زیاد نه که آبم هدر بره. حالا میتونن
مثلا حمام
یا مثلا میتونن یه مثلا تشتی آبی بذارن اونجا، اون آب باشه و بعد در حمامو که ببندن اون رطوبته بعد از مثلا چند ساعت ایجاد میشه. خودتون مثلا خود افراد حمام بودن این داستانو میتونن اون رطوبته رو تامین کنن برای گیاه. خب این یه فرصت خوبیه برای اینکه رطوبت لازم گیاه هم تامین بشه. اگر این امکان نبود ما باز پیشنهاد میکنیم که وقتی آبیاری رو انجام دادن مثلا گوشه های خونه ها، من یه سری پاسیو هستش، حالا خونه های قدیمی بیشتر اینطوری بود، تو فصل سرد که حالا بخاری روشنه یا وسیلی که گرما ایجاد میکنه، میتونن وقتی آبیاری انجام دادن روی گل و گیاهشون کیسه مشما بپیچن، یه سری سوراخ هم ایجاد بکنن، همون آب که داره تبخیر میشه به برگا هم حالت شبنم مانند رطوبت رو میرسونه. ولی مدت زمان زیادی نمونه، مثلا یه روز بذارن، دو روز بذارن، دوباره کیسه رو بردارن بذارن که اکسیژن رسانی بشه.
کار داره این نگهداری از گیاهان. خب ما توی زمان باقی موندم و من خیلی مشتاقم که به موارد دیگه ای هم که منجر به قتل درخت ها و گیاه ها می انجامه، گیاه های آپارتمانی می انجامه بپردازیم. ما خیلی وقتا مثلا من مادرم گل نرگس که می گیریم زمستونا شبا می زارن توی یخچال و میگن که اینطوری بیشتر میمونه. اینکه گیاه ها رو بذاریم توی جای سرد وضعیت بهتری دارن، چون توی گل فروشی هم میریم همچی خنکه که آدم حس میکنه که چه تابستون چه زمستون همیشه سرده. آیا باعث بقای گیاهان میشه دما؟
حالا زمانتون هم کمه. یه نفری از افراد خانواده ما پیشنهاد داده بود به عروس خانم فامیل که دست گلتو بذار تو فریزر برات خوب میمونه، بعد فردا صبحش که اومد برداره کلا گل نابود شده بود. پیشنهاد یخچال، حالا مامان گل شما زحمت میکشن این کارو میکنن، حتما توی طبقه میذارن که خیلی سرد نباشه. خیلی احتمالا سرد. آره. ولی ببینین تغییرات ناگهانی، شوک هایی که ما میدیم به گیاه، جابجایی گل و گیاه به خصوص گلدون. حالا مثلا دست گل یا مثلا گل شاخ بریده داستانش فرق میکنه، تا چند روز بیشتر نمیمونه، اون خنکی کمک میکنه. میتونیم حتی بذاریم بیرون پشت توی راه پله پشت در خونمون، اون شب که خنک میشه اون گرما رو بگیره ازش و خنکی رو بده. ولی کلا یک کار اشتباهی که مثلا من دیدم انجام میدن، گلدون رو خیلی جابجا میکنن، هی از این اتاق میبرن اون اتاق، از اون اتاق، این باعث میشه دما تغییر بکنه، براش شوک دمایی ایجاد بشه، شوک نوری ایجاد بشه، تنش‌های رطوبتی براش ایجاد بشه. پس بهتره که این کار نکنه. تو شاخه بریده ها اگه نذاریم تو فریزر مثل اون فامیل ما اشکالی نداره، تو یخچال حالا مشکل ایجاد نمیشه. در مورد مسئله دیگه که وجود داره، میگن که مواد شیمیایی مثلا بزنید به گیاهتون برای براق شدنش، نمیدونم مثل روغناس مثلا برای برگ فیکوس میگن بزنید، اصلا این کارو نکنین، به خاطر اینکه شما روزنه های برگ رو میبندین، نمیدونم برای خوشبو شدنش و این داستان، اصلا یه همچین کاری رو نکنین.
تنفس گیاه از بین
میره. بله بله، جلوی فتوسنتز گیاه، تنفس گیاه رو میگیرین. به علاوه این که این باعث میشه که مواد شیمیایی وقتی میزنیم جلوی در واقع خودمون، باعث میشه اصلا یه سری آفت ایجاد بکنیم توی گیاه. سموم شیمیایی رو بی‌محابا استفاده نکنیم، حتما بدونیم که این اگر که گیاهمون دچار مثلا سفیدک پودری شده، دچار کنه شده، اینم بگم که کنه های قرمز، کنه های تارتن، اینا بر سر خشکی ایجاد میشن، سفیدک های پودری و شتا بر سر آبیاری زیاد ایجاد میشن. سم مورد نیاز با اون در واقع دوز مورد، بله، میزان مورد نیازشو بذاریم. و نکته آخری که من الان به ذهنم میرسه اینه که گیاه ها رو کنار هم و داخل یه باکس بزرگ نکاریم، چون اینا توی رشدشون با هم رقابت میکنن و ممکنه که یه گیاه خیلی رشد کنه، گیاه بغلی از بین بره. حداقل یه فاصله داشته باشیم. از لحاظ زیبایی شناسی هم بهتره که گیاه ها شبیه به هم توی یه باکس کاشته بشن، هم از لحاظ واریت رقمشون و خانوادهشون، هم از لحاظ اندازه و ابعادشون.
متشکرم. سبزیجات هم میتونیم تو خونه بکاریم؟
بله بله، ما اصلا تو کشاورزی شهری که الان داریم، الان که نه، سالهاست داریم آموزش میدیم، همه پیشنهادمون اینه که حتی رستورانا سبزیجاتشون رو خودشون بکارن و اصلا کار سختی هم نیست. تو خونه ها این اتفاق میفته، توی پشت بوم ها، توی راه پله ها، پشت در واقع آشپزخونه، پنجره های آشپزخونه.
شما دارین در منزل خودتون سبزی خودتون؟
من یه چند باری رو امتحان کردم، ولی خب انقدر مشغلم زیاده که نگهداری میخواد، فرصت
اتفاقا. بعد ببینیم خونه شما چه شکلی هست.
ما یه بالکن خیلی خوشگل داریم
و حتما در واقع شما خانواده محترمتون همه سبز هستید و یه خانه سبز رو در واقع فراهم کردین. من خیلی دوستان بدونم که اون گیاه آپارتمانی محبوب شما چیه؟
من به شدت فیکوس رو دوست دارم، زاوفیلیا رو دوست دارم، یا عالمه آگلونما و پوتوس دارم، چون خودم یاد گرفتم که چجوری میتونم قلمه بزنم.
اگه جای برید کادو بدید و اینها بخواید ببرید چیکار کنید؟
کادو بدم زاوفیلیا.
زاموفیلیا، بله، چون بله. شانس برنده شدنش زیاده.
خیلی زیاده. البته خب من فکر کنم اگه به شما بدیم خوشگش کنین.
حتما.
شما رو بعد مثلا بهتون سانسوریا هدیه بدیم.
بله فکر کنم.
آره.
فکر کنم از این که در واقع برگ برگ هستش دیگه.
سانسوریا هموناست که شمشیری ماننده،
شمشیری،
بلنده
و براق برگاش گوشتیه.
گوشتیه، جزء خانواده کاکتوس است، ان شاء الله که اونت خشک نمی‌کنه. ان شاء الله.
بعد خود دقتمو بیشتر بکنم. متشکرم از خانم دکتر مهناز خیاط، متخصص در واقع ترویج کشاورزی و آنچه که از گیاهان آپارتمانی در روز جهانی گیاهان آپارتمانی امروز در این برنامه رادیو به ما گفتن.
ممنون از تو سیاوش جان، برنامه خوبی بود. امیدوارم که برای شنونده هم، بله امیدوارم که برای شنونده هم برنامه امروز مفید بوده باشه و یه مقدار بیشتر به گیاهان داخل خونه و آپارتمان اگر هستی بیشتر توجه بکنیم. من همچنان معتقدم که
دستت خوب
گیاه...
نیستش تو گلداری. دست
نه اتفاقا دستم خوبه.
نه اتفاقا من همش تو دفتر کارت میبینم هی گیاهان که همین تو پشت سر هم دیگه.
سیاوش اون سانسوریا میخوام از سانسوریا استفاده بکنید که هیچی نمیخوام. من 5 روز به نوروز 1403 سانسوریا گرفتم تو دفتر کار، الان دیگه برج 10 داره تموم میشه. هنوز حالا به سر حال یه روز اولش نه، اما هنوز سرسبز و زنده داره کارشو میکنه.
به هر حال گیاها نیاز به رسیدگی دارن، موجودات زنده نیاز به رسیدگی دارن، آدمها نیاز به رسیدگی دارن، به همدیگه توجه بکنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مرجو و خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.